جوابم در اون مورد گفتم که به نظر من نمیشه اینطوری سوال کرد که آیا موضوعاتی هست که نشه در موردش تایپ اندیشه انجام بده. به نظر من باید بگیم آیا سوالاتی هست که نشه درش تایپ اندیشه رو کار کرد. واقعا میشه در پاسخ برخی از سوالا رو گفت که اونجا تایپ اندیشه پاسخ اون سوال رو نخواهد. موقعی که سوال اصلا جنبه تاریخی داره
هر وقت اندیشه قطعا یعنی میتونم مطالعه مورد مطالعه تاریخ قرار بگیره، چون یه مایه به وجود نمیاد دیگه
قاعدتا. هیچ اندیشه ای رو دست کم تو دنیای شناخته شده یه ما نمیشناسیم که ناگهان و بدون هیچ پیشینه ای به وجود آمده باشه. به این ترتیب ما مرتبا به دنبال جستجو کردن ردپای این اندیشه توی مراحل قبلی هستیم و علت اینکه فکر میکنیم تاریخ اندیشه به ما کمک میکنه برای بهتر فهمیدن موضوع این نیست که این کار فقط برای اون تفنن باشه. یعنی بگیم سرگرمی فلانی اینه که هر موضوعی رو بهش بدی دوست داره بره سابقه شو در بیاره. مسئله حالت سرگرمی نداره، مسئله کاملا حالت ابزاری داره. به این معنا که خیلی وقتا وقتی ما به سابقه توجه میکنیم اصلا چهره دیگری از یک اندیشه رو میبینیم که بدون توجه به سابقه اون چهره دیده نمیشه. ما یک حدیده داریم توی فقه بهش میگیم استصحاب قهقرایی. نمیدونم شما چقدر با این موضوع آشنایی داشته باشید. یک کسی وضو میگیره، مطمئن وضو گرفته، شک میکنه در اینکه وضوش باطل شده یا نشده. اینجا استصحاب عادی اینه که بگه آقا بنا رو بذار در اینکه وضو هست، بنابر بقا. استصحاب قهقرایی یعنی این که من فکر میکنم که الان وضو دارم، یعنی مطمئنم که الان وضو دارم، شک میکنم در این که یک ساعت پیشم که نماز خوندم وضو داشتم یا نه. من نمیتونم وضویی که الان دارم رو استصحاب کنم به گذشته. استصحاب همیشه نسبت به بعده، استصحاب نسبت به قبل که رو نداریم. با وجود اینکه ما در واقع این رو به عنوان یک مبنا معمولا پذیرفتیم که استصحاب قهقرایی حجیت نداره و قابل قبول نیست، در عمل بسیاری از استنتاج‌های ما بر اساس استصحاب قهقراییه. یعنی میگیم من الان اینو از وجود میفهمم، پس حتما تا 3000 سال پیش هم مردم از وجود هم میفهمند. این خیلی کار خطرناکه. به هیچ وجه این نکته که من الان اینو میفهمم نمیتونه مستندی باشه برای اینکه فکر کنم همیشه همه کتابایی که در مورد فلسفه نوشته شدن وقتی میگفتن وجود همین معنایی رو ازش میفهمیدن که من امروز دارم میفهمم. این ابدا حجیتی نداره و این استدلال هیچ کسی در دنیا نمیپذیره. در حالی که به طور عرفی ما متاسفانه این استدلال رو خیلی به صورت قهری در ذهن خودمون انجام شدیم و خودمون بار مطالعات تاریخی رو از روش خودمون برمیداریم. این در حالی است که اگر بخوایم واقع بینانه با موضوع مواجه بشیم ما مجبوریم این مطالعات تاریخی رو انجام بدیم تا بدونیم که در اون زمانی که مثلا در زمان ارسطو وقتی استفاده استدلال اوسیا به کار برده میشده واقعا ارسطو چی اراده میکرده از اوسیا یا بقیه مفاهیمی که بود. توی یونان باستان هم پراگماتا گفته میشده، جدیدن هم ما یه اصطلاحی داریم نام پراگماتیسم. ولی پراگماتیسمی که ما جدیدن داریم چه نسبتی با اون پراگماتای معنای شیء عینی داره که مثلا در فلسفه باستان یونان به کار برده میشده؟ این جز در قالب مطالعه تاریخی هیچ راه دیگه‌ای برای دست یافتن بهش وجود نداره و فرض گرفتن این که همه اصطلاحات در طول تاریخ معانیشون بیخکوبی شده بوده و اصلا از جای خودشون تکون نخوردن واقعا فرض قابل قبولی نیست.
ضمن اینکه در اون موضوعاتی هم که اختلاف خیلی شدید هست همین مثل ماهیت و حدودی که تو فلسفه اسلام هست یا هر چیزی که شبیه اونه اختلاف خیلی شدید، به نظر میاد که احتمال اینکه همچین خطایی هم اتفاق افتاده باشه زیاده. چون من نمیدونم این چجوری میشه که در موردی یک مورد یعنی هر دو فهمشون از موضوع یکی باشه ولی انقدر این اختلاف
بالا باشه
در حالی که هر دو در یک جامعه معمولا با یک توی شرایط فرهنگی اینا زندگی میکنن که شاید مثلا اون تفکر حاکم بر اکثریت هم خیلی نزدیکه، ولی از بین این دو تا نگاهی که خیلی کاملا 100% میاد مقابل هم وای میسته، چندین و چندین ساعت هم ادامه داره، به نظر میسته که این اشتباهات یعنی بیشتر ممکنه باعث شده که این موضوع پیش بیاد که این اختلافات داره این حد همین باشه.
ببینید اتفاقا من یکی از بحثایی که توی برنامه‌ام یعنی داشتم الان نگاه میکردم، بحث که قاعدتا باید در طبق روال عادی باید تو جلسه امروز مطرح میکردم توی مسئله تاریخ اندیشه، ارتباط مستقیم با این چیزی که شما داری مطرح میکنید داره، به این معنی که ما خیلی وقتا ممکنه که یک سری مفهوم رو یک سری کانسپت رو داشته باشیم. خب در هر علمی تعداد زیادی کانسپت وجود داره، این کانسپت ها در طول زمان جایگاه خودشون رو پیدا کردن. یه وقت هست که یک اندیشمندی، حالا تو حوزه رشته شما میشه یک فیلسوف، یک فیلسوف میاد تعدادی از این در واقع کانسپت ها رو ری ارنج میکنه، باز تعریف میکنه، یک ست، یک گروه باش تشکیل میده، یک دسته باش درست میکنه. قاعدتا وقتی که شما عده‌ای از کانسپت های رها و آزاد رو میارید در قالب یک ست قرار میدید و توی ست برای اونها نقش تعریف میکنید، حالا مثال شما رو میزنید، خود به خود این کانسپت ها قدری از معنای طبیعی خودشون فاصله میان توی ست جدید، یک تعریف معنایی جدید برای خودشون پیدا میکنه. حالا اگر ما دو تا فیلسوف داشته باشیم که بیان مجموعی از کانسپت ها رو توی دو تا ست بریزن و تعریف بکنن، اون موقع قطعا شما با تضارب بیشتری مواجه خواهید شد، در اینکه دو نفر کوشش کردن این کانسپت ها رو از اون کاربرد کلاسیک خودشون خارج بکنن و بیان توی سیستم جدید قرار بدن و در این حال توی سیستم جدید هم یک مسیر رو طی نکنه. فاجعه موقعی پیش میاد که ما تصور کنیم که همه اینا دارن به یک معنا کار میکنن. ببینید به عنوان نمونه شما میاد مثلا فرض کنید که یک اصطلاح رو فلسفه غرب هم میخونید شما دیگه نه؟ فیلن چی؟
فلسفه غرب رو یه ترم شما میدونم.
خب بخوایی دیگه این نرسی دیگه؟
نه باستان تا همین کلیان رو هم
ببینید این چه نمیدونسه اصطلاح می توی اصلا یه لغت این از زبان آلمانی گایست به معنی هم روح هم ذهن و البته نه روح و نه ذهن گایست مطمئن ما چون میخوام این رو معالم گذاری کنیم با اصطلاح که خودمون داریم میگیم گاهی روح گاهی ذهن، این وجود داره، این میاد توی حوزه فلسفی. خب توی حوزه فلسفی تبدیل میشه به مفهومی خیلی نزدیک به مفهوم مایند توی انگلیس. اصلا اینا هیچ خودم نمیدونست، فقط ظاهرشون شبیه ماشیه. مفهومش میشه یک مفهومی خیلی نزدیک به مایند. خیلی حالا تقریبا ما با یک اصطلاح ساختیافته مواجه هستیم، یعنی قاعدتاً در چه جایی ممکنه از گایست صحبت بکنیم؟ موقعی که صحبت از یک نوع تقابل بین ابجکتیویته و سوبجکتیویته هست و اون وقتی داریم در مورد حوزه سوبجکتیویته صحبت میکنیم، بحث از گایست مطرح میشه، درسته؟ ولی هنوز گایست یک تک کلمه است، یک تک اصطلاحه، بدون اینکه مستقیماً این ارتباطی دیگه با ارتباطی با دیگر اصطلاحاتی داشته باشه روی در واقع سیستم فکری وجود داشته باشه. دست بودم خیلی بودم فعلا این اصطلاح آزاد به این شکل گرفته و داره به کار برده میشه. این اصطلاح میاد توی فلسفه هایدگر، یه توی فلسفه اگزیستانسیالیستی مشخصا هایدگر، میاد توی یک ست قرار میشه. فکر کنم قبلا هم راجع به ست اگزیستنس در مقابل زاین براتون صحبت کردن دیگه، ولی انواع زاین دیگه براتون توضیح ندادم. این اگزیستنس توی نظام هایدگری میاد دقیقا در تقابل با زاین قرار میگیره. اون یعنی وجود، نم یعنی بود. حالا اینکه وجود با بود چه فرقی داره الان موضوع صحبت ما این نیست. بعد خود زاین رو ایشون میاد میگه که ما سه جور زاین داریم. یکی رو میذاره بود خداگاه، اسم یکی رو میذاره مثلا آنجا بود یا اینجا بود، اسم یکی رو میذاره گایست. توی این سیسته، توی این ست، توی این چینش، گایست داره به عنوان یک اصطلاحی کاملا در عرض دو جور بود به کار برده میشه. دازاین یا آنجا بود که بیشتر ناظر به بود عینی و در پیشاروی ماست، به وستزاین که بیشتر ناظر به بود آگاهشی و شیوه شناخت ما نسبت به یک در واقع زاین هست، و گایست که ناظر به در واقع جنبه اینترسابجکتیو و اون وجهی از بوده که میتونه در واقع یک مفهوم مشترک رو بین جماعتی از آدم ها پدید بیاره. خب این گایست الان چقدر فاصله گرفته از اون گایستی که قبلا داشتیم به کار بوده میشه؟ خیلی طبیعیه که وقتی این اصطلاح از این فضا جا به جا میشه میره توی این فضا قرار میگیره، درسته که یک ارتباط و مایی با هم دیگه دارن، ولی این ارتباط و ما الان ارتباط کامل نیست. به این ترتیب ما نمیتونیم اون گایست رو دقیقاً معادله با این گایست فرض کنیم که در اینجا داره به کار میره. اصلا خود زاینش هم همینه. زاینی که معنای بودنه هیچ دلیلی نداره در تقابل با اگزیستنسی قرار بگیره که اونم به معنی بودنه. بودن در مقابل بودن، این دیگه چجور به اصطلاح تقابل برقرار کرده؟ مگر اینکه اگزیستنس یه جور دیگه بودن باشه و زاین یه جور دیگه بودن. اگزیستنس بودن اگزیستانسیالیستیه، در حالی که زاین بودن در واقع مرتبط با جهان خارجی که در تقابل با اون قرار داره. ولی برای تا زمانی که ما این رو نیاورده باشیم در این تقابل قرار بدیم، هیچ دلیلی برای این تقابل وجود نداره. و یه آدمی باید این مثلا فرشتیم از قرن 18 زندهش کنند، از قرن بیدارش کنن، بیاد و کتابای یه آدمی رو بخونه که داره اگزیستنس رو در مقابل زاین بکار برین، یه حتما غلط چاپیه، حتما نویسنده منظورش این نبوده، زاین که همون اگزیستنسه. ببینید این در همه در قالب این موارد، حتی اول شما با مواردی مشابه میشید، مواجه میشید که یک اصطلاح، یک سابقه کاربرد در حوزه فلسفی رو داره، وقتی بیاد توی یک ست قرار میگیره، توی یک مجموعه قرار میگیره و توی اون مجموعه بهش نقش داده میشه، یعنی در عرض اصطلاحات دیگه قرار میگیره، معناش دچار جابجایی میشه و این دیگه دقیقا همون معنای قبلی خودش رو نداره. این تو فلسفه اسلامی هم بسیار اتفاق افتاده. یعنی ما تو فلسفه اسلامی هم کم نداریم از این مواردی که یه سری معانی که قبلا به صورت آزاد وجود داشتن میان در یک سیستم جدیدی به اصطلاح طراحی میشن، چیده میشن. مثلا فرض کنید که شما توی فلسفه تفکر اشراقی میاد و شروع میکنید نور و تاریکی رو که مبنای عملتون قرار دادن در اون نگاه خدمت شما عرض بکنم که تشبیهی که در فلسفه اشراقی هست مثلا یک چیز رومان نوران انوار تلقی میکنید، بعد میاد در ردیف های بعدی مثلا انوار اصفه بوده یه بودم هم انوار بوده به انوار و اینها تا میاد به مثلا فرض کنید که برازخ و فلان و عوالم برزخی و این حرف هایی که میاد به روزه ماده نزدیک میشه. خب ما تمام این اصطلاحات رو اگر مثلا قبلا هم بعض از این اصطلاحات به کار برده میشدن وردیم داریم در معنی جدید میدیم ازش فهم میکنیم. یکی از اولین قدماش اینه که فرض کنیم که نور به معنی وجوده، در حالی که توی متون قبلی که نور به معنی وجود به کار برده نشده. اینجاست که این نور میاد توی یک ست معنای جدید به عنوان معادل وجود در واقع تعریف میشه. و باز مثلا فرض کنید که حالا شما هم من کمک کنید اگه بخواهیم مثال بیشتری بزنید. من فکر کنم مثال های از این ست ها و از این چینش ها متعدد باشن. افراد اومدن مقوله هایی رو در عرض هم تعریف کردن که قبلا کسی به این شکل به اون مقوله ها نگاه نمی کرد. به فرض مثلا فرض کنید که خود ملا صدرا میاد و در کنار حرکت عرضی حرکت جوهری رو تعریف کنید. وقتی قبلا حرکت عرضی بوده و در سه عرض عین و متا و وضع. خب اون تک مفهومه. من ارزم اونجاییه که میان یه سفت درست میکنیم و تعداد معمولاتی که درشون حرکت وجود داره رو میان مثلا از سه معموله افزایش میدیم به چهار معموله. وقتی این از سه معموله به چهار معموله افزایش پیدا کنه فقط سه نشده چهار. اصلا معنی هر این تغییر کرده. وقتی که شما در اونجا جمعه سه عرض کم و کیف و من چرا گفتم چیز؟ چرا گفتم وزن و چرا گفتم متا و عین؟ غلط گفتم. شما هم اصلاح بکردید حتما. کم و کیف و وزن توی این سه تا ما حرکت داریم. وقتی که در واقع ما تا به حال فکر میکردیم حرکت یه چیزی که فقط در سه عرض کم و کیف و وزن اتفاق میفته، حالا میگیم در جوهر هم اتفاق میفته. حالا اینکه قبلا وقتی راجع به جوهر صحبت میکردیم اصلا جوهر نه قابل حرکت بود نه قابل تولد بود، هیچ کدوم از این اتفاق درش نمی‌افتاد. معنیش اینه که ما اصلا تعریفمون از حرکت تعریف دیگه ایم. به قول بحث که دوستمون داشتن اصلا دعوا سر این نیست که حرکت یک چیز کاملا مشخصیه که قبل از ملا صدرا فکر میکردن این در جوهر اتفاق نمیفته و ملا صدرا معتقد بود در جوهر اتفاق میفته. تعریف تغییر کرده. قبلا از حرکت تعریفی داشتن که نمیتونه در جوهر اتفاق بیفته. اما ملا صدرا برداشتی از معنای حرکت داره که میتونه در جوهر اتفاق بیفته. یعنی ما نمیتونیم فرض کنیم که فقط دعوا در اثبات در آوردن قرآن نیست برای اینکه جوهر هم حرکت داره. اصلا یه بخش مهمی از مسئله برمیگرده به باز تعریفی که ملا صدرا هست. جوهر از حرکت و از مقولاتی انجام داده، از سفت مقولاتی انجام داده که درش امکان حرکت باشد. این حرکت اون حرکت نیست.
سوال داریم. این نوع نگاه مسئله هم موضوع بحث ما اولا گم میشه. یعنی یک موضوع زیبار لفت تصال در حالی که ما میگیم که اصلاح به معنی مشتری که بین این الفاظی که داره فرق کنه به میابر. یعنی احساس کنه که همه چی عوض نشده در در مثل که گاهی باز حوالات ساعتیه به جدیه های نفت میکنه عوض میشه و یه قدر متنقم به چیز مشترک اونجا میمون ثابت کنم یک موضوع ثابت تو این سری فقیقی هست و اگر بخواد کلم موضوع از بشه این دعای ما صرفا سر الفاظ بشه و برایت این مفهوم مردم
بخص قبلیش رو بذاری من موضوعش رو بدم حرفایی که زمین رو من کاملا قابل ولی در واقع میخوام بگم که ما با قبول اون حرفا این بحث کنیم به این من به هیچ وجه ما دنبالی نیستیم که بگیم ما صرفا با یک اشتراک لفظی مواجهیم و معنا دچار تفاوت کلی شد. اگر ما با یک اشتراک لفظی مواجه باشیم و معنا دچار تفاوت کلی شده باشه، اصلا مسیر تاریخ انگاره ما ابتر خواهد بود. ما نمیتونیم اصلا دنبال کنیم به دلیل اینکه معنا گم میشه. با صرف لفظ ما نمیتونیم سابقه معنا رو دنبال کنیم. این کاربردهای واژه در معناها و این پیوندهایی که بین این معانی وجود دارن، اون مؤلفه‌های مشترک معنایی که به ما کمک میکنه مسیر دنبال کنیم. اگر چنین مؤلفه‌های مشترکی وجود نداشته باشن، اصلا صحبت از یک مسیر تاریخی امکان‌پذیر نخواهد بود. میشه بحث در حد اشتراک لفظی. مثل اینکه فرض کنیم ما ممکنه که شیر به معنی شیر خوردنی داشته باشیم و شیر به معنی شیر جنگل. اینجا اصلا معنی نداره ما بخواییم بحث هیستوری و آیدیاز داشته باشیم. پس ما کاملا موافقه با اینکه معنا دچار انقطاع نشده. معنا حرکت کرده. معنا دچار تغییرات شده. و دقیقا کار ما رصد کردن اون تغییرات هست. پس تا اینجاش که کاملا با هم دیگه موافقه. موضوع مطالعه ما در هیستوری و آیدیاز معناست، نه لفظ. اما با در نظر گرفتن اینکه الفاظ همیشه لباسی هستند که معانی به خودشون میپوشند، الفاظ میتونن به عنوان ردپا به ما کمک بکنن برای دنبال کردن معنا. ما معنای خالی رو بدون لفظ به جایی پیدا نمیکنیم بتونیم دنبالش کنیم. لذا همیشه استفاده ما از الفاظ استفاده تعریفیه، استفاده موضوعی نیست. موضوع کار ما الفاظ نیستن، ولی از الفاظ به عنوان تعریف مطالعه هم استفاده میکنیم. دقیقا میدنیم که یکی از چیزهایی که میتونیم پیوندها رو برقرار بکنه الفاظ هم. و دقیقا در جایی که ما با تغییر لفظ مواجه بشیم هم میتونیم دوباره حرف تازهی بزنیم، به این معنا که این معنا حتما دچار یک بحرانی شده که نیاز به تغییر لفظ پیدا کنه. این بحث ما در مورد عیس کنار گذاشته شدن عیس و رواج وجود کردیم. اونجا یک لفظ کنار رفت و یک لفظ دیگه اومد جایگزین اون شد و همون معنا رو هم کرد. ولی این صورت مسئله برای ما اونجا به طور جدی مطرحه که چه بنبست معنایی باعث شده که فیلسوفان احساس بکنن که عیس لباس مناسبی برای معنای وجود نیست، این لباس رو باید کنار بگذاریم و این معنا باید لباس جدیدی به عنوان لباس وجود بپوشه. پس هم بقا لفظ و هم تبدیل لفظ میتونن تو حوزه هیستوری‌های بیاس صرفا کاربرد تاریخی برای ما داشته باشن برای رصد کردن تحولات معنا.
معنای حرکت عوض شده در شد هم کنید که آدمی هر حرکت
در حقیه که ارتباطشون کاملا برقراره، ولی قطعا معنای حرکت به اندازه عوض شده که میتونه دامنه شمولش بیشتر باشه.
شاید اون معنای اولی حرکت رو که مثل ویژگی‌های جدید باشه، یعنی برای یک چیزای تازه‌ای محمل میشه، در واقع یک چیزایی ما کشف کردیم که این حرکت ما داشتیم قبلا میتونه مثلا به جدید تری داشته باشه.
ببینید ما دوام سر این نیست که مرغ عوض بیاد. بنابراین بذارید اصلا من اگر بحث به این حوزه بره، من از قبل پیشاپیش پرچم سفید رو بلند و اعتراف میکنم که نه اینجا هیچ جای دیگه ما توی دعوای مرغ و تخم مرغ به جایی نمیرسیم. ببینید ما میدونیم که تحول در طرز فکر موجب تحول در کانسپت میشه و میدونیم که تحول در کانسپت هم موجب تحول در طرز فکر میشه و این اتفاق دائما میفته. یعنی همونطور که دائما از مرغ خمر به وجود میاد و از مرغ مرغ، دائما تحولات در کانسپت موجب تحولات در طرز فکر و تحولات در طرز فکر موجب تحولات در مفهوم میشه. اینو میدونیم که اتفاق میفته و توی هیستوری ها ایدیازم اینو دنبال. اما اینکه مثلا فکر کنیم به اینکه آیا اول طرز فکر تغییر میکنه، مثلا یک کشفی اتفاق میفته بعد یک مفهوم جدید به وجود میاد، یا اول یک مفهوم جدید میاد بعد کشفی اتفاق میفته، این شاید بتونیم بگیم که خیلی ابزار شناخته شده ما در جواب دادن به این سوال نداریم، برای همین خودمون رو درگیر نمی‌کنیم. مثل اینکه مثلا فرض کنید که مثلا ما داریم راجع به این فکر میکنیم که پیر کوری و ماری کوری موقعی که داشتن روی اورانیوم و اینها کار میکردن متوجه پدیده‌ای شدن به عنوان رادیواکتیو. آیا اول میدونی چجوری متوجه شدن دیگه؟ توی کشوی میزشون یه سری فیلم بود، فیلم عکاسی بود و اینها ناگهان متوجه شدن که فیلم های عکاسی بدون اینکه از کابرشون در اومده باشن سیاه شدن، در حالی که هیچ نوری بهشون تابیده نشده. بنابراین کشف کردن که احتمالا یک نور نامرئی، یک اشعه نامرئی از این سنگهای اورانیوم میتابه و اون فیلم رو خرم کرد. یک کشف بود دیگه. اما اینکه خب تو همون لحظه که میگن احتمالا یک نور نامرئی از این اورانیوم تابیده شده و این فیلم رو سیاه کرده، خب این یعنی رادیواکتیویته دیگه. معلومه که تو اون لحظه لفظ رو هنوز ابداع نکرده بودن، ولی مفهوم به صورت به اصطلاح شکل اولیه خود شکل گرفته همزمان با کشف. این که تو اون لحظه آیا اینا اول به این نتیجه رسیدن که این یعنی اول کشفشون اتفاق افتاده بعد فکر کردن نوری وجود دارد نامرئی که میتواند فیلم را سیاه کنند، یا اول به این نتیجه رسیدن که این فیلم سیاه شده پس نوری وجود دارد نامرئی که میتواند فیلم را سیاه کند پس حتما یه نوری به این تابیده. واقعیت اینه که خیلی سخت دست میگرفتن در مورد که کدوم یکی از این دو اتفاق اول میفتند و به هر دومی، ولی مهمه که میفتند. آدم ها فکر میکنن، در مسیر فکر کردنشون هم طرز نگرششون به امور طرز فکرشون تغییراتی میکنه و هم در مسیر این طرز فکری که تغییر میکنه دائما مفهوم های جدیدی میسازن که قبلا اون مفهوم ها توی قانونشون وجود نداشت. بنابراین اون چیز که ما مطالعه میکنیم این رونده است. اما این که کدوم عنوان نفر اول کدوم عنوان نفر دوم این مسابقه معرفی کنیم، اینو به شما واگذار. ما هیچ ابزاری که ابزارهایی که میشناسیم نداریم که بتونیم یکی از اینا رو برمیگریم مقدر کنیم.
زیرا این نظریه که حرکت هم مثلا اینکه قوه به فعل تبدیل بشه، یعنی هم تعریف مثلا با هم میشه، ولی این تبدیل قوه به فعل از عرضیات به جوهر کنتر شده، یعنی جوهر هم یکی از مسئله میشه بدون اینکه اون تعریف اولیه حالا شاید بگید که شما این تعریف فرمال دیگر داشتید، ما دیگر داشتن فرمال تعریف نمیشه.
من برای که شما هر وقت که با یک محدودیت در اصطلاح مواجه میشید و میخواید این تصمیم بگیرید اصطلاح رو در معنای عام‌تری به کار ببرید، یه سری مفاهیم کلی رو از این مفاهیم جور از مسابق جزئی هست در واقع انتزاع میکنیم و اون مفهوم کلیه رو تک جای مفهوم جزئی که قبلا میکار کنیم. استصحاب قهقرایی نباید کنید. این که تو تفکر ملا صدرا گفته بشه که حرکت یعنی انتقال از قوه به فعل مقبوله، ولی اینکه فکر کنیم از زمان زنون ایلیایی حرکت به معنای انتقال از قوه به فعل بود مقبول نیست. چون اگر زنون ایلیایی تعریفش این بود که حرکت یعنی انتقال از قوه به فعل، هیچ دلیلی نداشت انقدر ابله باشه که معتقد باشه حرکت مثلا فرض کنیم که اصلا اتفاق نمی‌افته، حرکت یک توهم. چرا؟ مگر انتقال از قوه به فعل هیچ‌وقت اتفاق نمی‌افته؟ و و زنون هم یک فیلسوف بوده نه یک ابله. اگه ابله بود اسمش در تاریخ فلسفه ثبت نمیشه. پس وقتی که زنون یه حرکت اصلا اتفاق نمیفته به یک ایلوژنه، یک تعبیر تخیله، معنیش اینه که اون تعریفش این نیست اصلا، یه تعریف دیگه ای بده اصلا.
من تو بحث هستم سینا حالا بزرگایی که اصلا با قطعه زمان هرستان هستم ولی تو اون بازه کنون بشید
ببینید حالا الزاماً آیا اگر معنی قوه و فعل شکل بگیره حتماً در همون لحظه باید معنی انتقال از قوه و فعل هم به عنوان یک مفهوم ساخت یافته شکل بگیره و در همون لحظه هم باید اون به عنوان یک حرکت طلب بشه یا این مراحل رو داریم قاعدتاً مراحل رو داریم و ما مطمئن نیستیم که این مراحل رو از زمان اتصال خیلی
مثلا اینکه آقا خواهد نیست من تقریب داره کرده بشه
از حرکت حرکت معنی انتقال از قوه فعل
خروجی
از قوه فعل و بعد بگی که در هیچ کدوم از اعراض ششگانه دیگه و در جوهر این اتفاق نمیفته گفته این روسی ها دیدی شما؟
من این تعریف از روسی ها میدونم حتی شاید از روسی ها
میدونم یه خود بعید نیست یعنی یه بار دیگه باید دید یعنی در این صورت باید در خوش ابن سینا شک کرد
این تو جاهای هم نداره؟
نه اصلا باز فرض کنید که مگه اصولا قوه انتقال از قوه فعل پدیده ایست که فقط در مورد سه عرض اتفاق میفته و اعراض دیگه مثلا جده مالکیت امکان انتقال از قوه فعل نداره؟ کاملا معلومه که داره اضافه امکان انتقال از قوه فعل نداره پس چرا ابن سینا باید این مقدار تشخیص نداشته باشه که بگه حرکت در جده هم امکان پذیره حرکت در بقیه اعراض هم امکان پذیره حالا جوهر میشه پس احتمالا یعنی عرضم اینه این مراحل رو داریم یعنی همه چیز در لحظه اتفاق نمیفته اگه اینطوری بود که اصلا خیلی از اختلافات فلسفی هیچ وقت به وجود نمیاد چون طرف از همه اول تا ته خط میره و دیگه اصلا این همه بحث و این همه مفتنی اتفاق میره این همه بحث و مفتنی به دلیل نیست که فیلسوفان افراد کنه نمیره اونا همیشه باهوش‌ترین افراد زمان تا شده این همه بحث و مفتنی به دلیل اینکه این اتفاقا اصولا فرایندی و پروسه‌ای بود و نمیشه انتظار داشت که در لحظه همه این دومینو تا آخرش برای یک نفر اتفاق الف پس به پس جیم پس دار تا یا معمولا اینا همه قدم بردن رو بزن حالا به هر حال من فکر میکنم به حال خودتون دیدید که ارقا دلیل بر امکانش وقوعش همین که این هم واقع شده دلیل بر این که چنین تأخیری واقعا امکان پذیر
چند جلسه پیش بحث این شد که تو اون صفه این معنا چطوری قابل فهمه خیلی یعنی توی کی چند جلسه پیش بحث کردن که این معنا مثلا تو اون صفه چطوری میتونیم بفهمیم واقعا به چه معناست اما کامل نکردیم خیلی بحث نکردیم
وقتی که داشتیم راجع به کدوم کلمه صحبت می‌کردیم
فکر کنم اوایل بحث وجود بود که شما مثلا وجود چطوری میتونیم بفهمیم تو مثلا بحث ابن سینا مثلا این
بله
از چه مثلا امارات میتونیم استفاده کنیم که این موضوع به این معنی است بعد که نمیتون مناسبه از چه چیز استفاده کنیم این موضوع به این معنی است این فرش
بسیار یعنی در واقع بحث شما اینه که باید رفت سراغ موضوعات کارمندی یعنی چجوری میشه این چنین بحثی رو در عمل رو در واقع جامعه عمل بهش پوشید کرشن
چجوری میگه مثلا این معنی چجوری این معنی
این نوع پرسش شما با نوع پرسش دوستمون خیلی مهم میکنه یعنی یه موقع است که ما میپرسیم که چگونه میشود این متد رو عملی کرد یه موقع صحبت کنیم در مورد که اساسا این متد مبنای درست داره و آیا اعتبار اصلا داره یا نه دکتر دیگه هم دوستان هست که بخونم از شما نه
این رابطه چیزی جواب کلی شده دیم ما همه برای فهم میزنیم نهانی مفهوم کسی با نزیده ناشاره که به همون کسی که استفاده کرده به استخدامش مراجعه کنه مثل تمام آقا معنانی مختلفی که برای وجود آورده و کاربردهایی که داشته ازش چجوری استفاده کرده؟ ما خودش راهنمایی میکنه ما رو، پس این آقا مفهوم که از خودش میفهمید بمیزیم و اون کسی دیگه اصلا در مورد همون مفهوم دیگه این بوده کلیتش گفت نمام شد الان معنان کاربرده باشه که خود چطوری میشه استخراج کرد سریعتر دقیقتر.
بسیار خب، من فکر میکنم که بعد یک چارتی رو ارائه بکنم، شمای کلی رو ارائه بکنم، چون که اساسا اگر قرار باشه این بحث ادامه پیدا بکنه تو چه چارچوبی باید ادامه پیدا بکنه، بعد یک دو سه چهار شما مطالباتتون رو در واقع از ما وصول بکنید. ببینید اینا رو ذکر کنم، موضوع فعلی بحث ما مسئله تاریخ انگار است. من میخوام کاملا تحریر محل نزاع بکنم، معلوم باشه ما چه مطالباتی رو میتونیم پاسخ بدیم، چه مطالباتی رو نمیتونیم پاسخ بدیم. یه بخش از بحث ما این بود که اساسا جا بندازیم که چگونه اصلا انگاری چیه، چگونه انگاری میتونه تاریخمند باشه. خب ولی فکر میکنم همین جا بعضی از مطالبی که ما پخش و پلا، خودم فکر نمیکنم پخش و پلا گفته باشم، ولی یعنی سعی کردم اینطور نباشه، ولی چون هی بحث تو بحث اومده یا حالت پخش و پلا پیدا کرده، اول یه کمی جمع‌وجورش بکنیم. ببینید دقیقا ما بحثمون سر اینه، آیدیا وقتی میگیم یعنی آیدیا رو داریم در ارتباط با در واقع لفظ به کار میاریم، آیدیا وقتی داریم میگیم در ارتباط با کانسپت داریم به کارش میبریم. توجه میکنیم، میخوام توجه داشته باشید به این که کار ما تاریخ انگار است، تاریخ آیدیا است، تاریخ لفظ نیست، تاریخ کانسپت هم نیست. تاریخ لفظ نیست رو توضیح دادم، اگر ما با لفظ کار داریم هم لفظ فقط برای ما یک رد پای، لفظ فقط برای ما یک ابزار شناسایی، خود لفظ موضوع بحث ما نیست. وقتی بگیم تاریخ انگار تاریخ کانسپت نیست، دقیقا به این معناست که ما توی فکر کنم بحث گذشته همون راجع به این چالش تثبیت و فرار از تثبیت توی اصطلاحات و ترم‌ها با همین صحبت کردیم. ببینید اصطلاحات و ترم‌ها از زبان انتخاب میشن و دانشمندانی که میان به اصطلاحی مورد استفاده قرار میدن، چه با الفاظ سریع چه با تعابیرهای مختلف با تعبیرهای مختلفی، دستکم خودشون کوشش میکنن که اصطلاحی رو که ساختن طوری برای مخاطب جا بندازن که مخاطب بتونه به اون اصطلاح اعتبار بدن، یعنی به قول معروف تعریف کنن اصطلاح. حالا نه الزاما همیشه حد و رسم، ولی اگر شده یک تعریف عرفی هم ارائه بدن غالبا کوشش میکنن تعریف کنن اصطلاحی رو که دارن به کار میبرن. اگر این موقعی گنج کاری صورت نگرفته، اون بدونید که داستان دیگری داره که حالا باز بمونم میپردازم. کانسپت دقیقا اون قسمتی از مسئله است که کوشش برای ثباته، یعنی موقعی که ما داریم راجع به یک معنای صحبت میکنیم که کوشش داره میشه برای اینکه یک معنای نسبتاً ثابت و ساختیافته ای ازش فهمیده باشه. یک طرف دیگه قضیه، یک زبان وجود داره که اون زبان دائماً فشار میاره به این فضای کانسپت و دائماً اون فضای کانسپت رو میخواد با اون سیالیت خودش تحت فشار بره. وقتی ما میگیم آیدیا، منظورمون تمام این بزن یعنی ایده، از اون زمان که یه فهم آزاد زبانی است تا بره تقلیز بشه، تقلیز بشه، تبدیل بشه به کانسپت ساختیافته تعریف شده و دوباره شروع میکنه در فضای زبانی تصدیق شدن، واکاوی شدن. اون دوامش رو از دست بده، دوباره در افکار فلسفی یک کسیم دیگری از نوع این در واقع بازتعریف بشه و این واکاوی هایی که دائما دائما میتونه ادامه پیدا بکنه. کل اینها دنیای آیدیا هست، دنیای انگارها و افکار هست. و وقتی ما میگیم هیستوری آف آیدیا هست، منظورم یه جوریه که مطالعه ما بتونه همه این مقاطع رو در بر بگیره، چه اون مقاطعی که این مفهوم، این معنا دقیقا مینینگ منظور من هست. چون یکی از سوالای شما این بود که فرق بین اینا چیه، چه اونجایی که این مینینگ مورد نظر ما صورت قوام یافته تثبیت شده ای داشته باشه و بتونیم بهش بگیم یک کانسپت، چه اونجاهایی که یک در واقع معنای آزاد زبانی است و کاملا برآمده از کاربردهای عرفی که در سطح اجتماع وجود داره، همش میتونه توی هیستوری و آیدیاز مورد نظر قرار بگیره. مثل مثالی که ما قبلا داشتیم که چجوری مثلا وجد یجد و در واقع وجودن به معنای یافتن که یک لغت کاملا عادی بود در فضای زبان به کار برده میشد، مسیری که طی کرد تا اینکه صورت بسیار استوار و ساختیافته پیدا بکنه به عنوان یک کانسپت، به عنوان یک مفهوم فلسفی، یک مسیر رو طی کرد. اما الزاما این مسیر آخر خط نیست. یعنی دقیقا ببینید، درست مثل اینه که شما ببینید یه غذایی درست میکنید بذارید یخچال. یخچال چه جور جایی؟ یخچال یه جور جاییه که شما دارید تمام تلاش خودت رو میکنید تا این غذا خراب نشه. خراب نشه یعنی چی؟ ما داریم میگیم خراب نشه. این مثل هر شیء دیگری در معرض هوازدگی، حرارت زدگی قرار میگیره، فعل انفعال شیمیایی درش انجام میشه که ما خوشمون نمیاد و بهش میگیم خراب شدن غذا. این غذا رو میذاره توی یخچال که سعی کنید اون رو به نحو ریجید و منجمد شده نگه دارید تا این تحت تاثیر شرایط محیطی قرار نگیره. اما توی یخچال هم خراب میشه، فقط روند خراب شدنش کندتر میشه. یعنی شما فوقش غذایی که بیرون میتونستید مثلا یه روز نگه دارید، توی یخچال میتونید 5 روز نگهش دارید، تو فریزر میتونید 20 روز نگهش دارید. ببینید به هر حال همیشه شرایط محیطی دارن اون رو در معرض تهدید قرار میدن. فقط مهم اینه که شما چه قدری سعی کنید دوام اون در واقع غذای پخته شده رو بیشتر کنید. کانسپت ها به دلیل اینکه به هر حال در شرایط متعارفی دارن به کار برده میشن، دائما توی فضای زبان قرار دارن، از آفت های شیاعیت زبانی به دور نیستن. دقیقا مثل اون قضایی میمونه که داشتیم راجعی صحبت کردیم. این حد درسترش اینه که شما با کانسپچوالایز کردن، با تعریف کردن، ارائه در واقع توضیحاتی، تعریفاتی کوشش میکنید که دوام این قضای آماده شده باشه. ولی تصور این که این دیگه کلن سنگ شده، وقتی مثلا ما یه خوشت برمه سرزوری گوشتیم توی افتیار، فکر میکنم که دیگه خوشت قرمه سبزی نیست، سنگ میگه و 8000 سال بعد میاد این دقیقا هم کیفیت خود رو حفظ کرده. این تصور غلطیه. تصور این که وقتی چیزی به این کانسپت تبدیل شد دیگه سنگ شده و دیگه هیچ پدکی به این کارگر نیست الا ابد در، این تصور درست نیست. تجربه زیسته هزاران سال گذشته هم کاملا نشون میده که این تجربه تلقی درستی نیست. واکاوی همیشه وجود داره، فساد این معانی، فساد به این معنی که فساد نه، تحول این معانی، چون به طور طبیعی معانی در زبان سیادیت داره، به طور طبیعی این کار اتفاق میفته. برای شمایی که خیلی دارید با شکاکیت برای زبان دنبال میکنید و فکر میکنید مثلا من دارم مثلا فرض کنید خیلی حرف ناجوری میزنم، باید عرض کنم که ما چون تو بس ترمینولوژی اصلا دقیقاً همین موضوع کار میکنیم، یعنی کار زبانشناسی متمرکز انجام میدیم فقط اصطلاحات علوم، اصلا دیگه موضوع بحثمون زبان عادی نیست که مردم در جامعه باش صحبت میکنن. دقیقا موضوع بحثم روی ترم هاست، روی اصطلاحات. یکی از بحث هایی که داریم اینه که اصطلاحات وقتی میان، وقتی لغت های عادی از زبان میان و تبدیل میشن به ترم، تبدیل میشن به اصطلاح، هر لغتی، حالا دوستانی که اندکی مطالعات معنی شناسی داشته باشن اینو میدونن، هر لغتی یه سری معانی مرکزی داره و یه سری معانی جانبی. معانی مرکزی رو بهش میگیم دینوتیشن، معانی جانبی رو میگیم کنوتیشن. معانی مرکزی همونایی که دیکشنری می‌نویسن، معانی جانبی اون چیزایی که توی فرهنگ و عرف عمومی مردم از واژه فهمیده میشه و توی دیکشنری نمی‌نویسن. دقیقاً نقطه ضعف بزرگ در همین جاست. چون معانی مرکزی شناخته شده ترند، هنگام کانسپچوالایز کردن معانی مرکزی رو کنترل می‌کنن. ولی امکان کنترل معانی جانبی وجود نداره و معانی جانبی الالعبد اون اصطلاح رو واقعا میمونه، دائما سراغش میمونه و بسته به این که چقدر این نقطه ضعف کم یا زیاد باشه، بعد از این مدت اصطلاح منحده میشه. حالا اون اصطلاح یا مجبور باز تعریف بشه یا اصلا کلن اون اصطلاح رها میشه به یک اصطلاح دیگری جاش گذاشته میشه. ما با دوستان گروه تاریخ نجوم دانشگاه تهران یه درس ترمینولوژی داشتیم، همین بحث روی اصطلاحات ستاره شناسی پیاده می‌کردیم. مثل مثلا فرض کنید که اصطلاحاتی مثل ستاره و سیاره و اینکه چگونه ما مثلا اومدیم لغت ستاره رو از یک زبان عادی گرفتیم ولی اومدیم توی سیستم نجومی خودمون رو بازتعریف کردیم. همه شما بلدید توی نجوم به اون جرم سماوی یا ستاره که از خودش نور داشته باشه، ولی اون جرم سماوی که از خودش نور نداره رو بهش میگیم سیاره. این اولین گام در جهت دهنکجی کردن به عرف، چون تو زبان عرفی ستاره همچین معنایی نداره و هنوز هم شما به یک فارسی زبان بگید که این مریخ رو میبینی، این زهره رو میبینی، اینا ستاره نیستن، اینا سیاره. خب این نمیتونه اینو قبول کنه، این هر بزن اینو همشون ستاره هم. این یه شکافه از همون اول بین تعریفی که یک در واقع منجم از ستاره و ستاره داره با فرقی که یک فرد عرفی هست. اگر این چالش در واقع دوام پیدا بکنه، از اونجایی که مرتباً از زبان استفاده میشه توی مکالمات نجومی و همیشه فضای خدابایی نیست، امکان این که این اصطلاحات سر بخورن از معنای اصطلاحی به معنای عرفی و از معنای عرفی به معنای اصطلاحی دائما وجود داره. شما به شکلی که به جرم سماوی که دور یک سیاره دیگه میچرخه میگید قمر توی ماه، توی نجوم، ولی توی دنیای معمولی ما فقط یه ماه داریم. خب اینا تعارض‌هایی هستن که بین زبان عرفی با زبان اصطلاحی در یک علم وجود داره. تازه اینا اونایی هستن که تو حوزه خدمت شما عرض می‌کنم که معنای اصلی معنی باشه. یکی از جاهایی که خطرناک داره معنای جانبیه. نمونه‌اش رو همین ستاره اینه. شما فارغ از اینکه می‌بینید این نقطه‌های نورانی که در آسمان می‌بینید اینا ستاره، حالا بدون اون دعوای ستاره و سیاره، یک موضوع خیلی روشنی برای یک فرد عرفی وجود داره و اون اینه که از ستاره انتظار درخشش داره. چیزی که ندرخشه چه جور ستاره ای؟ چه معنی داره؟ چیزی که اصلا دیده نمیشه و نمیشه. حد اکثرش اینه که شما از طریق رصدهای نجومی میتونید ثابت کنید که یک همچین جرمی در فلان فاصله از ما وجود داره. خب به ما چه دیده که نمیشه، در یه آدم عادی انگاری مثلا وجود نداره. حالا شما برای یه آدمی که همیشه درخشش رو ضرورت یک ستاره میبینه، چه از خودش باشه چه نباشه، ما الان اون داستان اینکه نور از خودشه یا نیست رو گذاشتیم کنار، چجوری میتونید خدمت شما عرض بکنم که اجرام سماوی رو تصویر بکنید که به نام پلسارها شناخته میشن و طیف‌های الکترومغناطیسی از خودشون منتشر میکنن که با چشم قابل دیدن نیست. این چه دوست داره؟ یعنی عملا دیگه اینجا شما از معنای ستاره فاصله گرفتی. اینجا رفتید شما دارید میگید ما داریم بهش میگید جرم سماوی صحبت. خب من رو مردم رو میگید جرم سماوی، یه چرا ستاره؟ یا مثلا فرض کنید که شما میگید که ما در فلانجا یک سیاه‌چاله داریم. سیاه‌چاله چیه؟ سیاه‌چاله یک میدان مغناطیسیه که قادر همه جرم‌های دیگر در اون خودش ببلعه و هیچ نوری هم ازش متصاعد نمیشه، حتی اشعه، حتی امواج الکترومغناطیسی هم ازش منتشر نمیشه، ولی دقیقا بخاطر اون میدان مغناطیسی که داره کارکرد داره درست مثل یک جرم، برای که میتونه همه چیز رو به طرف خودش بکشه. چه فرقی داره یک سیاه‌چاله با یک جرمی که اگر ما بریم اونجا دست بزنیم بهش میتونیم دستمون بهش بخوره؟ و چرا مثلا ما بگیم ستاره به اون نگیم ستاره؟ اینجاست که شما میگه اصلا مجموعی جدید کلن دوچار سردرگمی میشه و ترجیح میده که اصلا از اصطلاحات سنتی خودش کلن صرف نظر بکنه و یک سیستم و یک ست اصطلاحی جدید رو جایگزین اون بکنه که به کلی دیگه تقسیم بندی های متفاوتی داره. واکاوی عرفی یک همچین بلایی رو سرمون بوده. علتش هم اینه که از اول نظام اصطلاحات بر پایه رصد بدون چشم مسلح روی زمین ایجاد شده. الان اتفاقا تنها چیزی که اهمیت چندانی در مطالعه اجرام سماوی نداره رصد با چشم مسلحه، با چشم عادیه، چون چشم عادی اصلا چیزی نمیبینه توی آسمان. به این ترتیب چون به کلی حوزه ابزرویشن تغییر پیدا کرده اصلا دیگه اون نظام اصطلاحی پاسخگو نیست. ما توی اصطلاحات فلسفی هم دقیقا نمیدونیم، یعنی موقعی که ما یک سری ایده هایی رو از زبان عرفی میگیم، ایده ها رو میپردازیم، فریز میکنیم و تبدیلشون میکنیم به یک ترم، به یک اصطلاح، تعریف میکنیم و احساس میکنیم که کاملا این رو بستیمش، هیچ راه فراری برایش باقی نمونده و میتونه الالعبد توی این فضا باقی بمونه. حالا این دائم توی زبان داره به کار برده میشه و دائم توی فضای زبانی در حال واکاوی هست. دائم شما جملاتی رو میشنوید که اون جملات نیمه عرفی، نیمه اصطلاحی هستن و در اون لحظه مغز ما قادر به یک پردازش سوپر کامپیوتری نیست که بتونه دائما اینا رو مارک کنه که کجا این کلمه به معنی عرفیش به کار رفته، کجا به معنی اصطلاحیش به کار رفته و مرتبا اینها رو از هم دیگه به صورت تفکیک بکنه. من قول بهتون میدم، بهتون پیشنهاد میکنم که اینو واقعا انجام بدید. یه استاد فلسفی رو که همه جوره قبولش دارید، یعنی در واقع عنوان خدای فلسفه میپرستیدش، پیدا کنید اگه وجود داشته باشه، نمیدونم شما که اصلا حالا به کسی اعتماد نمیدونید، یه استاد اینطوری رو پیدا کنید، دو سه ساعت درس فلسفی رو زد و این درس فلسفه رو شکاوی ها کتبینم، این درس فلسفه رو پیاده کنید، جدن دوست دارم این کار انجام بدید، حتی به عنوان یه طرح پژوهشی. این درس فلسفه رو بیارید رو کاغذ، بعد کلماتی که از نظر فلسفی اصطلاحاً زیرش خط بکشید و بشمارید در چند مورد این فیلسوف جدیدالقرن این کلمه رو به معنی اصطلاحی به کار برده و در چند مورد که همینجوری داشته حرف میزنه این کلمه. ببینید بنده یک کمی ادعا میشه که بحث معناشناسی خیلی هم نه، یک کم، برای همین از خودم خبر انتظار دارم وقتی دارم راجع به معنا صحبت میکنم، وقتی راجع به مفهوم صحبت میکنم اینها رو، از وقتی راجع به انگاره صحبت میکنم اینها رو از هم میدم، ولی این ضبط شده همه عرصم قول شرف بتونیم اعتراف به مقلا و علم حسن اقرار و علم حسن جاری شما ببینید الان این رو پیاده کنید. در خواب من مفهوم به جای معنا به کار بردم، معنا به جای مفهوم به کار بردم، توجه میکنیم دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که وقتی ما درگیر گفتگوی خودکار اوتوماتیک میشیم و میزان هوشیاریمون در مورد بعضی از موارد به ما اجازه میده که دقت داشته باشیم. در خیلی از موارد من دارم به عنوان یه آدم عادی مثل لغات فارسی رو به کار میبرم و درست در اون جاهایی که به عنوان آدم عادی دارم لغات فارسی رو به کار میبرم این واکاوی شروع میشه. و اگر یه خود آدم شرختهی باشم بعد از یه مدت میگن آقا فلانی دیوانه هست اصلا نگذره که بسار یه معنی رو جای مفهوم به کار میبره، مفهوم جای معنی به کار میبره، حرفش سر تن نداره، نه خودش میفهمه چی داره میگه، نه دیگران فلانه چی داره میگه. اگر یه مقداری از کنترل خارج بشه واقعا اتفاق میفته. دلیلش یک دلیل کاملا شناخته شده ایه، چون ما الان که داریم با هم حرف میزنیم به زبان فارسی صحبت میکنیم که زبان عرفی یک دست جامعه مورد استفاده قرار میگیره. تنها کاری که ما میکنیم اینه که یه جاهایی میسیم ترم رو میکاریم در یه نقطه هایی و از اونجایی که ترم هایی که ما در عبارات خودمون میکاریم از نظر لاشه لفظی مشترکن با کاربردهای عرفی که این واژه ها دارن، مثلا میگه علامتی که همکنون میشنوید اعلان وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن آن است که حمله هوایی انجام خواهد شد. این جمله‌ای بود که در دوره جنگ مرتبا پخش می‌شد از رادیو، ولی معنی و مفهوم به یک معنا کار می‌کرد. و همین الان که من به شما گفتم معنی و مفهوم به یک معنا کار می‌برد، اون معنای دومی از همین معناهایی بود که خیلی حساب نداره. راجع فرمودید؟ چون داشتم عادی با شما صحبت میکردم. این اتفاق در فضای علوم دائما میفته و همین درگیر بودن الفاظ در کاربرد روزمره و در کاربرد اصطلاحی خودشون، یعنی کاربرد به عنوان در واقع دیکشنری و ترمینولوژیکال میبینید، معنای لغوی که در دیکشنری دارن و معنای ترمینولوژیکی که در حوزه این علم تعریف شده دارن، چون اینها امکان کنترل در حد محدودی روشون وجود داره. حالا بعضی افراد که خیلی منضبط‌ترن ملکه شده برایشون یک علم، بیشتر اصطلاحات رو در اون کاربرد اصطلاحی خودش به کار می‌برن، ولی فقط بیشتر. و بعضی از افراد که حالا کمتر این ملکه رو دارن به نحو بی‌ضابطه‌تری کاربرد رو انجام میدن، ولی این اتفاق همیشه میفته و افتادن این اتفاق ها هست که دائما ما رو در این وضعیت سیال قرار میده. وقتی این وضعیت مکررن تکرار میشه همیشه با ما یک خطر اون اصطلاح فیز شده ما رو تهدید میکنه و فقط دعوا سر اینه که اون قضایی که قرم سبزی که ما گذاشتیم توی افتار یه هفته میمونه، یه ماه میمونه، ولی یه سال نمیمونه، قول میدن. بفهم
حالا چرا مفهوم سبزی ها توی نقشات بود؟ چرا همین موقع که میپذیم نخوریم؟ چرا باید سر کنیم؟ اونجوری ساده تر هم از توی این علم رو از اصطلاحات روز اصطلاح که نه از واژه های روز استفاده کنیم؟ چرا کلن دانشمندان میرن به این سبزی؟
که بحث دارسته ببینید، بحث کوشش برای ثبات بیم، چون همیشه این کلمه وجود داره که اگر ما توی کاربرد اصطلاحات ثبات نداشته باشیم ارتباط علمیمون با هم دیگه ضعیف خواهد. ما یه جایی راجع به این صحبت می‌کنیم ولی نه در کلاس. یه بحثی رو ژاک دریدا مطرح می‌کنه تحت عنوان آنتروپوسانتریسم و لوگوسانتریسم، یعنی کلام محوری و انسان محوری در فرد، و معتقد که فرهنگ هایی هستن که واژه ها هستن که مفاهیم رو میسازن، فرهنگ هایی هستن که ارتباط انسان با تجربیات زیستش که مفاهیم رو میسازن. در دنیایی که ارتباط انسان با زندگی زیستش اون رو هدایت میکنه، ما اصلا نیاز به همچین فریزی نداریم. در دنیایی که واژه ها هستن که تولیدات فرهنگی رو سامان میدن، اگر واژه ها ثبات نداشته باشن تولیدات فرهنگی قابل درک نخواهد. یعنی روی چیزایی باید توافق بکنیم تا بر اساس اون یه چیز دیگر تولید کنیم و دوباره یه چیز دیگر. اگر توی فضای انسان محور نیاز به چنین چیزی نیست، با برای اینکه پشتوانه این اسکناس تجربه زیسته فرد. اینجا پشتوانه اسکناس تجربه انباشته ایه که در قالب کلام‌های قبلی توضیح شده. و اگر این تجربه قابل فهم نباشه، تجربه بعدی هم قابل فهم نخواهد. برای قابل فهم شدن اون فریزش میکنی. دقیقا به همین دلیلی که شما ببینید مثلا که این همه بحثایی که قرآن داره راجع به آقا و انفس و دعوت به تدبر و مسائل دیگه، قرآن علاقه ای نداره به اینکه توی این مسائل اصطلاح سازی بکنه. مثلا فرض کنید اخلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف کشتت، یعنی کاملا داره به زبان عرفی صحبت میکنه و چیزی رو که از طرف مقابل انتظار داره برقراری یک تجربه زیسته است. بحث در این نیست که حالا بیاییم بر اساس این الفاظ یک مفهوم ایجاد کنیم به عنوان کشت الارض، به عنوان رفع السماء، بعد بیاییم یک بحث مفصلی داشته باشیم راجع به خلق الابل و رفع السماء و کشت الارض، بعد از این یک مفهوم کلی رو انتزاع بکنیم، بعد این مفهوم ببریم با یک مفهومی که یه جایی دیگه داریم تلفیق کنیم، دوباره باشه یک مفهوم جدید بسازیم، اون تو همون مرحله. یا برو این کارو بکن، دیگه کار دیگه باید نداره. این دو نوع فرهنگسازی متفاوته. توی فرهنگسازی آنتروپوسانتریک ما زیاد نیاز به در واقع مفهوم سازی نداریم، ولی توی لوگوسانتریک به شدت نیاز به مفهوم سازی. ولی جاش اینجا نیست. من علت این دیگه بس مطرح کردم فقط برای این ترجمه بکنم و تخبرم تمام شد و ایده جاش تو کلاس ما نه. خب حتی نشد ما بگیم که چه انتظارات داریم، ولی هفته آینده اومدیم سر کلاس این شما الله تعالی اولین کاری که میکنیم یه لیست میبیسیم براتون، اصلا من قبلا میبیسیم بیارم بیدم درست که ما این کارا رو در رو انجام بدیم، بعد شما همون کارایی که ما قرار انجام بدیم از هم بطاره مفهوم رو توی سیاحت جدید ما معادل کانسپت
میکنم.
ببینید مینینگ ببینید هر آن چیزی است که اگر یک داده مدلولی وجود داشته باشه، هر آن چیزی که ما موقع به کار بودن اون داره ممکن ازش اراده بکنیم یا اگر دیگری به کار بود ازش بفهمیم، این مینینگ داشت برمونید. ببینید یک دایره به کار میبرم، مثلا این اسب. وقتی من اسب رو به کار میبرم، میخوام با به کار بردن اسب چه چیزی رو به یاد شما بیارم؟ و این که شما وقتی اسب رو میشنوید چه چیزی به یاد شما بیارم؟ این میبینید
برای یه اتفاق نفسانی.
بله؟
یه اتفاق نفسانی.
یک اتفاق نفسانی، یک نوع سنسه، یک نوع در واقع حسه. کانسپت یک در واقع محصول علمیه، یعنی در یک فضای علمی از علوم مثلا فلسفه شما میاره و یک در واقع مینینگی رو به جای این که احالش میدید به حس، احالش میدید به تعریف. حالا این تعریف نه الزام اون معنی حد و رسم، نوع اون تعریف اونجا یک کانسپت شکل به این معنی که شما با یک معنی سرکار دارید، ولی معنی که کوشش شده برای فیکس کردن میشه. یعنی اصراری وجود داره برای اینکه افراد با حسای متفاوت اون رو درک نکنن، بلکه داره کوشش میشه برای اینکه حسای مشابهی رو در افراد وجود داره. هدف از این کار چیه؟ هدف از این کار اینه که در ساختهای بعدی، جمله های بعدی یا تصورات، تصدیقات بعدی و حتی تصورات بعدی باز ما اطمینان داشته باشیم که به تصدیقات و تصورات مشابه دست بیاریم. این هدف است که از این کارتون باشه. اما فرقش با مینینگ یا در معنای اصلی اینه که در اینجا کوششی صورت میگه برای تثبیت یک معنا و دقیقا کانسپچوالایزیشن یعنی همین. یعنی که ما میگه ایده بوده ولی هنوز کانسپچوالایز نشده، دقیقا منظورم همینه. یعنی این داره میره به سمت تثبیت، کوشش هایی داره در مسیر تثبیت انجام میشه، ولی هنوز سیاله. و در این مقطعی که اون تعریفه انجام میشه و مشخص میشه که منظور چیه، در اونجا هست که میگیم کانسپچوالایزیشن انجام شد.
کانسپت ها ساخته میشن برای معانی مورد اشاره قرار میگیرن.
کانسپت ها ساخته میشن برای در واقع معانی نسبتاً فیکس و مشابه که برای آدم‌های مختلف یک معنی داشته باشه. همون آرزویی که شما دارید، یعنی همون آرزویی که شما دارید که وقتی یک اصطلاح گفته میشه همه از اون اصطلاح یک چیز داره، ولی فقط ارزمایی که این کانسپت یک کوششه، همیشه به طور 100% به نتیجه نمیرسه.
ترم ها هم کانسپت ها
ترم لحظی هست. ببینید ترم صورت لحظی اون کانسپت، یعنی اصطلاح دیگه در واقع. شما وقتی که یک مفهوم شکل میدید بهش، برایش یک لفظی رو قرار میدید که برای وقتی میخواد بهش اشاره کنید دقیقا با اون لفظ بهش اشاره کنید، اون میشه ترم. حالا این کانسپت قبل از اینکه بشه کانسپت یک مینینگ عادی بوده، یک لفظ هم داشته. یه وقت شما همون لفظ قبلیه رو دوباره با حفظ سمت میگید این لفظ برای معنی اصلی لغوی به کار برده میشه، با حفظ سمت میاریدش برای معنی فلسفیش هم به کار میبرید. مثلا جسم، جسم هم یه لغت عادی بوده به کار میرفته، مردم به چیز دیگه میگن جسم. شما میگید به جسم مرکب از ماده و به جوهر مرکب از ماده و صورت میگید جسم، ولی لفظه رو نیست. این یه جور ترمه، یه جور یه ترم هم هست که شما برای اینکه سوء تفاهم نشه اصلا کلا لفظ دیگه رو براش به کار ببرید. مثل اینکه مثلا میاد در اصلا به یک جوهری میگید حیولا، این حیولا اصلا لغتی نبوده، لفظی نبوده که در لغت عرب به کار برده بشه. هیچ وقت حیولا به عنوان یک لغت عادی عرفی در زبان عربی به کار برده نمیشه، ولی شما اومدید اینو صرفا برای یک مفهومی که فیکس کردید و ساختید اصطلاح حیولا هم براش به کار میبرید که خیالتون راحت باشه که این هیچ وقت با اصطلاحات عرفی و روزمره اشتباه نمیشه، که این هم خیالی ساخته. برای اینکه خود اصطلاح خود ترم دوباره وارد زبان میشه و مردم شروع کنن اون ترم رو به عنوان یک لغت عادی هم استفاده کردن و دوباره ازش عرفی استفاده میکنن، از اون فضای کانسپتش خارج میکنن و حیولا مثلا حتی تبدیل میشه مثلا به یک موجود ترسناک که وحشتناک فلانی حرفا، و بعد اون معنا دوباره شروع میکنه فشار آوردن به اصطلاح. یعنی از اول که ملت میشنون حیولا اولین چیزی که به ذهنشون میرسه اون حیولاه، بعد باید کلی توی درس درشون توضیح بدن که متوجه بشن که نه این اون حیولا نیست، این حیولا یعنی مثلا فرض کنید ماده، یعنی جسم اینطور جالب بلا قوه جسم.
کانسپت ها میشه با وزای تعریفی دارم
کیا؟
کانسپت ها میشه با تعریف هم با تعریف شکل میده،
کانسپت ها همیشه با نوعی از تعریف هم با
یعنی حیات داره کانسپت با تعریف شده میشه
با تعریف شده میشه، ولی اون چیزی که ما بشنیم تعریف شاید با اون چیزی که تو منطق بهش میگن تعریف متفاوته. یعنی از نظر ما هم که یک ست ایجاد میشه و توی اون ست برای یک معنای نقشی تعریف بشه کانسپت شکل میگه. لازم نیست بگم مثلا حیولا جوهری است فلان مرکب، لازم نیست حتما اونجوری گفته بشه. و دقیقا همینجاست که بعضی از معنای کانسپت ها رو شما تو اصطلاحات منطقیتون میگید که تعریف نداره، خب این درکش بدیهیه مثلا، ولی ما توی بحث ترمینولوژی و اصطلاح شناسی میگه اون هم تعریف داره، تعریفش توی تقابل‌ها خودش رو نشون میده. مثلا فرض کنید وقتی شما میاد یه ستی میسازید و مثلا صورت رو مثلا ماهیت رو وجود رو در تقابل با هم قرار میدید، خود به خود به نوعی ماهیت رو تعریف کردید، به نوعی وجود رو تعریف کردید، چون منظور اینه که وقتی من میگم ماهیت یعنی لا نه آنچه اینو ما بهش میگیم تعریف. بنابراین اون چیزی که تو اصطلاح ما بهش تعریف گفته میشه یه مقدار اهم از اون تعریفی که شما میزنید. تا وقتی چنین کارهای صورت نگیره کانسپتی شکل نگیره.
چطور
بی
بحث
اعتراض به
فلسفه علمیه آنچه به باور کانسپت هاش همون مینینگ با هم یکی میشه؟ یا نه؟ هیچ وقت نمیتونی یکی
میشه؟ مینینگ؟ ببینید مینینگ ما میتونیم بگیم کانسپچوال مینینگ. مثلا وقتی یک نفر کلمه وجود رو داره توی یک عبارت فلسفی به کار میبره، کانسپچوال مینینگش اون چیزی که تعریف شده. ولی این به این معنا نیست که در اون لحظه یک آدم فارسی زبان از اون کلمه مینینگ هیچ چیز دیگه رو متوجه نشه. اون ممکنه برای اون یه سری احساساتی رو تداعی بکنه، یه سری مفاهیمی رو تداعی بکنه. مثلا شما توی فلسفه اشراق میگید که نور کانسپچوال مینینگش یعنی وجود. ولی وقتی یه نفر میشنوه نور، اون حسی که نسبت به نور داره، حس مثبتش، حس روشنگریش، حس گرمابخشیش، اینا رو شما نمیتونه ازش بگید. چه اون فیلسوف چنین چیزی رو قصد کرده باشه و چه چنین چیزی رو قصد
نکرده.
فقط میتونیم بگیم کانسپچوال مینینگش اینه، نمیتونیم بگیم همه مینینگش اینه، چون همیشه این احتمال وجود داره که بخش دیگه از مینینگ هم وجود داشته باشه. خیلی لازم بود این بحث برای اینکه روی مدار باست مثلا شما میگید که نور، احساس میکنید که نور شدید هدایت راه یافته بیم هست، وقتی این ظلمت رو گم شدن پیدا نکردن راه، این جزء معنی ظلمت نیست، این جزء معنی نور نیست. این برداشت هایی که ما توی فضای خودمون نسبت به نور کنش داریم. وقتی میگید آتش، ما همیشه احتمال فاجعه برای ما یکی از حواشی آتش، ولی این قسم معنای آتش نیست.
ولی مرکزی هم از این اصطلاحات تعریف شده باشه، اصطلاحات فقط علمی باشه.
مرکزی هم از این که
مثلا علم خاص این تعریف شده یه من که مثلا که لغت هستن که با لغت این این
خب شما یه جوری دارید با قضیه مواجه میشه که انگار معنای مرکزی به معنای جانبی خاص زبان عرفیه. این طوری برخورد میکنه که انگار یک اصطلاح هیچ وقت نمیتونه معنای جانبی باشه، در حالی که یک اصطلاح هم میتونه معنای جانبی باشه. حتی قضیه علمی باشه دو هفته پیش، دو جلسه پیش داشت به معمار این که وجود توی اصطلاح شرقی یک از جمله ارزشی هم داشت و وجود دارای ارزش مثبت و عدم دارای ارزش منفی طرف شد. این یه معنی جالبی تعریف وجود هم هست، ولی میتونه تو فضای اصطلاحی هم باشه. این که گفتم میتونه توی معنی اصطلاحی وجود داشته باشه، الان هم وجود دوم رو به معنی عرفیش بذاره. و این اتفاق همیشه میوند. خود اتفاق میدم که متوجه میشن و میگن تسامحه میشن در این همون همین تسامحه این چیزی که ما داشتیم باشه بسید. این آخش باشه
تو در زبان تخصصی تفاوت خاصی برسته میشه
یه خاص شده نیست با اون به عرض
که من دیگه پسیش رو ترجمه کنم برای همین بس بگیم خاصی رو باید خودمون علم خاص رو باشیم.
میکنه فقط بشه یک کار هیستوری و آیدیاز روش انجام داد. چون یک کار به دستیاری واقعاً حضور مانونی خیلی زمانی نزدی شده. تقریباً میفته با این دیگه هموشی بیدار کنه.
میتونه به همین
دیگه سابقه ساختشون
میرن نظر کاربرد
نمیتونه به یک مفهوم هست ولی بازم انسان همه جا هرگاهشون به کار نمیبرن. مثلا فرض کنید شما وقتی که توی حوض حدیث ارتودوسی مثلا دارید صحبت میکنید واقعا هم به اصطلاح اکسیوم به کار برده میشه، همه جا هر دو رو به کار نمیبرن. ولی الان چیز خاصی الان میدونم فقط میشه یه همچین کاری روش انجام بده. هم فیل اتاقه نمیتونم بگم که سابقه شون چه تفاوت سابقه
یعنی شما من شخصا نمیدونم
خب حالا من چرا فکر میکنی من میفهمم؟
نه منظورم اینه که یادمه که شما هم حتی اون موقع گفتید که حالا نمیدونم این که گفتید یعنی در مورد همه شیمی دینی یا خیلی که من نمیدونم بعد حالا نمیدونم که این نمیدونم به چه معنی نمیدونم داشتم و چیزی ندارم میکنم و اینکه واقعا تو دیگری هم نیستم.
نه شاید بیشتر اولی
باشه بعد تو طبیعت هم هستم این تا این چیزی تا فرقه این چیزی که این چیزی که این چیزی این چیزی که این چیزی که این چیزی که شاید مثلا اینا هم بیشتر منظورشون حالا این قصه که ما بیشتر یاد هستم وقت داریم و این چیز محلی اونجا رو برای این ها تحلیم بعد میخواستم جزی بیشتر میدم برداشت من این که منظورشون این که علومه این علومی که دوها محرم هم قداره بکنیم این میکنم این دینی باشن
من این هم نمیدم عرض من یعنی من فکر میکنم فقط در واقع نامفهوم بودن و غیر قابل قبول بودن این موضوع توی علومی مثل فیزیک و شیمی یه مقدار بداهت داشته بوده ما زود متقاعد میشیم که خوشحال میشیم، نه اینکه اینا از نظر جنس و ماهیت تفاوتی با هم دیگه دارن. ببینید یه وقت هست که ما داریم راجع به باید و نباید ها راجع به حوزه های نرماتیو اجتماعی صحبت کنیم، مثلا میگیم که چه چیزهایی باید چه چیزهایی نباید توی حوزه فقه حقوق. این که اینها دینی باشن این خیلی مفهوم باشن دقیقا همون باید و نباید های این نیست که ما هم بهش خیلی ملتزمیم و خیلی نباید همینه کنه جدیه. اگر علم رو به اون معنی مصطلحش که الان وجود داره به عنوان شناخت آنچه که هست در نظر بگیریم، خب شناخت آنچه که هست اینجا مسئله شناخته. بنابراین چون مسئله شناخته خیلی تفاوت نمی کنه که ما داریم راجع به یک پدیده فیزیکی صحبت می کنیم راجع به پدیده فرهنگی تا اونجا که داریم راجع به شناخت. مثلا فرض کنید ممکنه ما بیاییم الان یعنی ممکنه چنه حتما از نظر نگاه مذهبی خودمون ما همجنس گرایی به شدت محکوم میکنیم. یه موقع شما میخواید به عنوان یک اتفاقی که در بعضی از جوامع میفته این پدیده رو مورد مطالعه قرار بدید، این از جنس شناخته. باز هم بنده انقدر متوجه هستم که وقتی ما داریم راجع به موضوعات فیزیک صحبت میکنیم، به شیمی داریم راجع به پدیده هایی صحبت میکنیم که خواست ما و اراده ما در وجودشون دخیل دخیل نیست.
پدیده های اجتماعی و غیر اجتماعی برخورد کردن معنی نداره.
پدیده های اجتماعی پدیده هایی هستن که خواست و اراده ما میتونه در تحقق این پدیده های اجتماعی دخیل باشه، اما بنده ارزم اینه که اعتبارها فرق کنه. یعنی به هر حال ما الان در موضوع شناخت، در اون لحظه که در موضوع شناختی مسئله ما مسئله شناخت، شناخت عمده چیز بسید بخون بگم که یه اعتبارها وزن نداره. من به مسئله شناخت ها برای این حالت رو برمیدیم، تنها چیزی که برای من معنی داره که بیم بگیم که مثلا فرشتی که حوزه این اشتراه و حتی اونو بیرشن حتی خوب به فیزیک رو میگه، بیم بگیم که ما ممکنه به گزاره های موثق دسترسی داشته باشیم که این گزاره ها اطلاعی از عالم واقعی داره. خالق این عالم که خداوند متعال باشه با ما حرف زده و حرفایی در این درباره این جهان عالم هستی که راجب جامعه و مسائل این به ما گفته که ما میتونیم به عنوان سری گزاره ها در مقام شناخت بهشون استفاده کنیم. این اگر این حرف رو خیلی شما اونو کاملا میفهمن و صورت مسئله خودمون هست و دقیقا در مره خودمون هست و این بهش فکر میکنیم، فقط خب البته خیلی مفتاطانه به این معنا که من نمیتونم به نحو الفصاحه مراجعه کنم، به حدیثی که نحو الفصاحه ببینم و فکر کنم من میتونم بر اساس این گزاره.
سوال دوم من همین بود که اگر همچین چیزی هم باشه چجوری میتونم با این چیزی که داریم درسته که بخوام اینو نقد بکنم؟
دقیقا بحث اعتباره، یعنی باید ببینیم که اون چیزی که ما داریم در واقع روش استناد میکنیم
خودش درسته
چگونه، یا خودش درسته یا نه، یا وقتی داریم در مورد قرآن صحبت میکنیم اونجا بحث اینه که فهم درست. البته ما تو حوزه خود علوم هم این نسبیت ها رو داریم، این خود علوم هم مستنداتی که دارن، حالا اونا هم مستنداتشون خیلی علیه السلام نیست که قطعیت کامل داشته باشه، ولی خلاصه ما باید این راه رو بریم. یعنی باید یه ابزار اعتبار سنجی رو برای این نصوص فراهم بکنیم، ابزار خانش رو، یعنی ما وقتی میخواییم در عصر خودمون این متون رو بخونیم، این متون رو تو چه فضایی باید درش بکنیم و بفهمیم، همین کاری که داریم الان میکنیم برای همین دیگه. و بعد از اینکه این مسیر رو رفتیم، اون موقع خب چرا ما باید از یه همچین منبع پر اهمیتی برای شناخت جهان صرف نظر کنیم؟
هدف اینه که یعنی دقیق بفهمیم دیگه، منظور اینه که تا جایی که امکان داره، یعنی بیهودار به آب نزنیم علیکی. و خب با این توضیح، این چیزی که الان مطرح
باز باز میخوام توی این توضیح که دادم، باز من فردی به جامعه شناسی و فیزیک قائل نیستم، برای اینکه همون خدایی که حرفش در مورد جامعه شناسی اعتبار داره، حرفش در مورد فیزیک هم اعتبار داره. مهم فقط اینه که ما بتونیم اطمینان حاصل بکنیم که واقعا خدای حرفو زده. غیر ما تو این قسمت هست،
یعنی که ما درست فهمیدیم
چیزی که هست، و اگر ما در واقع به یک اطمینان نسبی برسیم، البته اطمینان نسبی متدیک نه ادعایی، به اطمینان نسبی برسیم که این گفته شده و اینو ما درست فهمیدیم، اون موقع بعد میتونیم منبع معرفت مورد استفاده قرار بگیریم. باز هم من به این علم نمیگم بینیم مثلا اسلامی، برای اینکه خب به هر حال قرار هم نیست ما این وسط کار کرده عقل رو هم کار کرده تجربه هم نفی، اونم هست اینم هست،
تلاش کردیم.
ما در فرق من به بقیه اینه که ما به جز عقل قادر بودیم و توانستیم از ره به نصوص دونه هم
محروم.
این همه خیلی مهم، یعنی قرار نیست عقل و تجربه تحکیم باشن، قرار تحکیم باشن.
حالا افتاد اگر اینجوری باشه، اون جلسه گذشته که صحبت کردیم که ما گفتیم که فلسفه تو ایران حالت فانتزی داشته، مثل که شهر مدرنیته نیستش، اگر فلسفه رو زدیم همه چی بود این عقل آیا به نوعی با اون عقلی که تو فلسفه هم مطرح میشه سنخیت داره. یعنی ما میتونیم اینجور تصور بکنیم که فلسفه ما هم بیاد تو این حوزه ها کار بکنن.
من منظورم از عقل، یعنی عقل علمی، عقل ساینتیفیک، عقلی که در طول قرن‌ها گذشته امتحان خودش رو پس داده و بعدا کمک کرده پیشرفت قاعدتا وقتی ما داریم این فلسفه اونجا وقتی میگیم عقل منظور اون مثلا فلسفه هایدگری یا فلسفه مثلا فرض کنیم که لایبنیس دیگری نیست، برایند رو کرده عقلی به استدلال منظور ماست. فلسفه ما هم قاعدتا باید در یک مسیر حرکت بکنه که بتونه زایش علمی بده.
یعنی ما باید
چیکار
بکنیم؟
فلسفه
ما چیکار باید بکنیم؟
قبل از هر چیزی به نظر من آسیب شناسی چرا فلسفه ما به علوم موجود متصل نمیشه؟ باید دیگه چه حلقه مفقوده، حلقه های مفقوده وجود دارن که فلسفه ما وصل نمیشه به علوم موجود باشه؟
و این طبیعتاً بعد از اینکه ما فلسفه رو خوب خونیم و فهمیدیم باید بریم دنبال
نسیه دیگه خوب کنیم و فهمیدیم که خب آدم اگه از اول یه پروژه داشته باشه میره دقیقا اون قسمت هایی که لازمه خوب میخونه و میفهمیم. این ممکنه مثلا همه مباحث فلسفه این کاربرد رو برای شما نداشته باشن، یه جاهای خاصیش بیشتر برای شما همه داشته باشه و قاعدتا مثلا شما باید بیشتر توی رسالت متمرکز بشه.
و استاد یه سوال حالا دیگر در ادامه همین فرمودین که من روشن فکر نیستم، چون اولا روشن فکرهایی که امروز تو ایران نمیان روشن فکر مثلا بیشتر میخوام دین رو بزنم.
من خب این که این حرف خیلی خیلی حرف چی میان بهش یه خوده
خوبی نیست
نتراشیده نخراشیده از با این که آدم که نمیتونه یه چکی و چیوی در مورد یه جماعتی حرف بزنه که حتی خودشون اختلاف عقیده های خیلی زیادی با هم. نه من اون رسالتی که یک روشن فکر برای خودش قائل هست، من بیشتر خودمون یه فرد دانشگاهی میدونم که دارم درس مشق خودم هم حالا که مثلا بیام و سعی بکنم که یک رسالت اجتماعی رو در واقع انجام بدم، به نظر من رسالت اجتماعی رسالت جمعیه، رسالت فردی. من به عنوان یه آدم کار خیلی زیادی از دستم برمیاد.
نه اون چیزی که من میخواستم استفاده بکنم این فهم شما بود که گفتین که دین تو جامعه ما مهمه، جامعه ما این نبود که فلسفه محور باشه.
بله.
بعد من ناراحتم از این که اون کسایی که امر دین دستشون با دفاع بدشون دارن به این دین ضربه میزنن و یه عده‌ای هم در قالب حالا روشن فکری که فکر می‌کنه پیشرفت در کنار زدن
هر دو حرف رو بنده هنوزم می‌زنم و هر دوشو به اعتبار موجبه جزئیه.
حالا من سوالم دقیقاً همین،
هم کسانی هستن که هدف خدمت به دین دارن و واقعا دارن خدمت می‌کنن به دین و هم کسایی هستن که روشن فکرن و اتفاقا با دینم مشکلی ندارن.
حالا الان سوالم اینه که این علمایی که با دفاع بعدشون یعنی چی جوری میشه که دفاع بد سوه؟ یعنی درسشون خوب نمیخونن فقط میان مثلا فوش میدن یا چرت و پرت میگن حرفای بی‌مغز میزنن، یعنی که اصلا نوع نگاهشون امروز تو حوزه های دینی ما به دین جوریه که اون عالمی رو که باید دفاع خوب از دین به عمل بیاره رو نمیتونه تربیت بکنه.
خب من بازم از این عبارات موجبه کلی شما میخوام برم سراغ عبارات موجبه جزئیه، نه میخوام کل نظام تربیت بکنی راجبش حرف بزنن، نه کل علمایی که کار دینی انجام میدن، ولی جزئی از علمایی که کار دینی انجام میدن و اینها بله میتونن مورد انتقاد قرار بگیرن به دلیل اینکه در واقع با نادیده گرفتن اختزاعاتی که الان در زندگی امروز وجود داره و تکیه بر خانش هایی که مشکلات امروز ما رو نمیبینه، صرفا داره اصلا مخاطبش انگار یک جامعه دیگری است که در یک زمان و مکان دیگری زندگی میکرده، اصرار بر این خانش میتونه یک نوع زندگی رو در واقع باشه. چون شما دائما دارید برای یک خانشی اصرار میکنید که مخاطب میگه که اگر دین اینه این اصلا نمیتونه مشکلات ما رو حل کنه. و اینکه آسیبش کجاست؟ آسیبش دقیقا توی مسئله درک شرایط زمانی
دقیقاً اینه که ببینیم خب واقعاً الان ما توی چه شرایطی قرار گرفتیم، جامعه ما نیازهای معنوی چه هست و چگونه میتونیم از این ذخایری که داریم در راستای رفع نیازهای معنوی بسازیم.
سوال آخر که سوال نیست، درخواستی که همون قضیه تولید علم که بهتون گفتم که جلساتی تشکیل میشه در ترم بعد.
بله.
شما قبول کردین
کلیاتشون
هست. اینو ما داریم پیش می‌کنیم با شنیدش. صحبت شده. اومدت پژوهش دانشگاهی.
بله.
که انشالله منظوری همین انشالله که بتونیم با وضوح بیشتری این مسائل رو تعریف کنیم. و با همین و تولید علم دینی هم با همین چیزی که شما نهایتاً آخر سر فرمودیم گفتیم اینجوری اگر نگاه بکنیم قابل قبوله، با همین میکرد دوست داریم که این مسئله هم بیشتر مطرح بشه. خاطر اینکه الان کسایی که دارن میگن تولید علم دینی صرفاً یه عده دانشجویی که اول راه هستن نیستن، یه سری شخصیت‌های برجسته حالا علمی هم نگیم به هر عنوان در رأس کار این رو مطرح میکنن. این کلمات رو یه خورده، این الفاظ، این چیزایی که اونا میگن یه خورده تحلیل بیشتری بکنیم ببینیم که واقعا چیه، یعنی چه استفاده میشه کرد، اونها چی احساس میکنن که کم بود هست که این حرف رو میزنن، این رو هم بفهمیم با من انشالله. خب ما این ممنونم ببخش بزاره
شما بشه.